یه نکته ای رو اشاره کردید، من خواهم بیشتر در مورد این توضیح بدین که میفرمایید که بعد از کرونا دیگه ما محیط کسب و کار سابق رو نداریم.
بله.
خب این یه مقدار خلاف تلقی‌های عمومی هست. همه فکر میکنن خب حالا کرونا بالاخره یک روزی که تمام شد ما دوباره برمیگردیم نقطه اول و همون زندگی گذشتمون رو ادامه میدیم. اما شما میگی نه، اینگونه نیست. اینو میخوام یه مقدار توضیح بدید که چه تفاوتی میکنه و در واقع این تفاوت در کجاست؟
چشم. من البته در خلال و ادامه صحبتم این رو بهش مفصلتر میپردازم، ولی ببینید در حوزه علم، در حوزه موجهایی که برای بشر رخ میده، مثلا چیزی مثل اختراع ماشین بخار پدیده ای بود که یک پارادایم جدید رو در دنیا ایجاد کرد که دنیا هیچ وقت دیگه به بعد از ماشین بخار بر نگشت. یعنی همه چیزها هم از کشاورزی، صنعت عوض شد. خب در حوزه دیجیتال هم همین اتفاق افتاد با حضور کامپیوترها و رایانه‌ها، و در این چند دهه اخیر با حضور شبکه‌های اجتماعی شما شاهد این هستید. دنیا پا به عرصه جدیدی گذاشت، اصطلاحاً پارادایم جدیدی آغاز شد که دیگه ما به گذشته بر نمی‌گردیم. یعنی شما دیگه اون چیزی که در عصر پیش از سوشال مدیا یا همون شبکه‌های اجتماعی هستش رو نخواهید دید. در مورد پاندمی کرونا هم این اتفاق میفته و من در ادامه عرض میکنم که چرا این اتفاق میفته. عرض میکردم که این اثر که گذاشت و این شوکی بر بازار وارد شد هم در خدمات بود، هم در تولید کالا و هم در بخش صنعت و معدن بود، هم در بخش کشاورزی. در همون چند ماهی اول محدود شدن و بعضن قطع حمل و نقل‌های بین المللی و داخلی آقای دکتر فعالیت‌های اقتصادی رو کند و حتی اجراهای متوقف کرد. باز خاطرتون هست تقریبا دنیا همه بلاک کرد و بسته شد همه اون فضاها. تو این بین مصرف کنندگان و مشتریان هم که انتهای زنجیره کسب کار قرار میگیرن به عنوان مصرف کننده، الگوهای مصرف متداولشون رو تغییر دادن. اینه که من دارم عرض میکنم مبتنی بر افکارسنجی، نظرسنجی و دیتاهایی هستش که آماری و پژوهشی استخراج شده. به طور طبیعی مردم سیاست ذخیره نقدینگیشون رو بالا بردن، چون خیلی ها کسب کارشون دچار آسیب شده بود، شروع کردن به سیف کردن و نگه داشتن نقدینگی. تمرکزشون بر خوراک و کالاهای بهداشتی و سلامت محور رو بیشتر کردن. یعنی تو سبد خانوار شما شاهد این بودی که مثلا اقلامی مثل سینما، گردش و تفریح اینها رو به کاهش گذاشت و حتی مثلا چیزهای لاکچری و لوکس، و در عوض اقلام سلامت محور چه از خوراک که موجب تقویت بدن میشد، چه از ضد عفونی کننده ها و اینها تو سبد افزایش پیدا کرد. خب اثری که کووید بر بازارهای مثلا مالی و بورس گذاشت یا بازرگانی خارجی یا بازار مسکن، با اثراتش بر کسب کارهای خرد و متوسط، بازار فرهنگ و هنر، بازارهای مجازی، فروش برخط، اینها یکسان نبود. یعنی آسیبی که به انواعی از این بازارها وارد شد به طور یکسان نبود. البته عموم بازارها و کسب کارها پس از شوک اولیه که من تقسیم بندیش میکنم به اسفند و فروردین در ایران، تقریبا اینها میشه اصطلاحا بهش همون شوک اولیه رو گذاشت، همشون تو شوک بودن. هیچ کس هنوز خودش رو دو ماه اول تقریبا کسی خودش رو پیدا نمیکرد. اما از اردیبهشت ماه عملا یه استراتژی هایی برای کنترل وضعیت و بهبود اوضاع کسب کارها اتخاذ کردن، هر کدوم متناسب وضعیت خودشون. البته از همون زمان، از اردیبهشت هم تا امروزی که خدمت شما هستیم، موجهای متعدد و طغیان‌هایی که این بیماری کرده باز رون استراتژی‌ها اثر گذاشته.
بله.
ولی باز من تاریخچه‌شون میگم که از چه عواملی شروع شد. مثلا و بعد کسب و کارها، اینم مهمه راستی، کسب و کارها اثرات یکسانی نپذیرفتن متناسب شاخص هاشون. مثلا کسب کارهایی
یعنی برخی کسب و کارها بیشتر از کرونا آسیب دیدن، برخی کمتر.
بله. جنس کسب و کارها مهم بود.
البته برخی رونق هم گرفتن.
1% که عرض میکنم.
آها خب.
اون 1% رو من عرض میکنم خدمت. ولی هم جنس کسب کارها مهم بود، هم طول عمر کسب کارها. یعنی کسب کارهایی که زیر 2 سال بود که راه اندازی شده بودن، عمدتاً چالش‌های بسیار جدیدی داشتن و حتی بعضن جمع‌آوری شدن، تعطیل شدن، منهدم شد اون کسب کار. کسب کارهایی که بین 2 تا 5 سال سابقه داشتن، ماندگاری و تحمل و اصطلاحاً تاب‌آوری بهتری داشتن، و کسب کارهای بالای 5 سال عمدتاً باز تحمل بیشتر.
یعنی اینجا متغیر زمان تعیین کننده
بله،
بود.
پیشینه
کسب کار،
نوع کسب کار هم بود، منتها یکی دیگر از شاخص‌ها ریشه‌ای بود که اون کسب کار در بازار خودش داشت.
حالا الان شما گفتید کسب و کارهایی که مثلا حدود 2 سال بود که ایجاد شده بودن بیشتر از همه از کرونا آسیب دیدن، من دارم تو ذهن خودم تطبیق میدم این دو سال رو، یعنی دو سال قبل از سال 98 میشه 98 و 97.
بله.
واقعا کسانی بودن که با تشدید تحریم ها و سخت شدن فعالیت در کشور، اینها اومدن کسانی بودن که کسب و کاری را انداختن.
بله.
یک ضربه رو از ناحیه تحریم ها خوردن، بعدم کرونا اومد ضربه دوم رو زد و بر اساس گفته شما بیشتر اینها بیشترین آسیب رو دیدن و برخی اصلا جمع شدن.
بله.
از همین نکته آماری و تحلیلی شما میشه به این نتیجه رسید که واجب ترین کار این هست که حتی الان هم دیر نشده، حتی الان هم که شده، دولت بتونه با نظام حمایتی و مجلس با نظام حمایتی از اینا کمک بکنن، چون اینا قربانیان
دقیقاً
نظر میاد فاز اول تحریم و بعدم کرونا شده.
من توی عرایزم این نکته رو گنجوندم که دولت‌ها در دنیا چه کار کردن و ما چه کار باید بکنیم.
خیلی خوبه. بله.
یکی دیگه از اون مواردی که آقای دکتر اثر داشت بر این که یک کسب و کار چقدر آسیب ببینه از این وضعیت پاندمی، نوع خدمت ذاتی اون کسب و کار بود آقای دکتر.
بله.
که شاخص خیلی مهم بود. مثلا کسب کارهایی بودن که پایه و ساختارشون اصلا بر فروش اینترنتی بود، اینها خیلی محکمتر و استوارتر، یا مبتنی بر فروش تلفنی بود، اینها خیلی محکمتر تونستن دوام بیارن در این تندباد. اما غالبا کسب کارهای سنتی که با فروش حضوری بودن صرفا، اینها آسیب‌های بیشتری دیدن. باز بله. تقسیم بندی هایی هستش که عرض کردم فقط برای اینکه تصویری در ذهن
بله.
داشته باشیم. نتایج ارزیابی ها و نظرسنجی ها، برخی پیمایش های رسمی رو خدمت شما عرض میکنم. این مواردی که عرض کردم کیفی بود. حالا میخوام یه قدری هم عدد و رقم تقدیم کنم خدمت شما و شنوندگان. به منطقه حدوداً 3 ماهه نخست بحران، ما در بخش فروش کالا و خدمت 35% کسب و کارها به طور کامل متوقف شدن. یعنی اگر شما 100 بگیرید تعداد کسب کارهای کشور رو، ما
در کدوم حوزه؟
همه حوزه ها رو عرض می‌کنم. بله، جنرال.
واقعا یعنی 35% بله. متوقف شده.
بله بله. عجب. بله. ما در فروش، قسمت فروش همه، چه اونهایی که خدمات ارائه می‌کردن، چه اونهایی که کالا تولید می‌کردن، 35% اینها به طور کامل متوقف شدن.
خب آقای دکتر علوی جان، چون از یه نقطه اوجی الان میخواییم بحث رو پیش ببریم و آمار جالبی رو شما ارائه دادید، یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم و
در خدمت
رو با شما ادامه بدیم.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه‌ای است در ساعت اندیشه، تاریخ، سیاست و فرهنگ. بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفت‌وورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. من امیر دبیری مهر هستم. چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفت‌وورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران، به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفت‌وورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید. رادیو تهران
FM 94،
صدای پایتخت.
خب شما شنوندگان گرامی، برنامه گفت‌وورد رو میشنوید. با آقای دکتر مازیار علوی صحبت میکنیم در رابطه با اثرات کرونا بر فضای کسب و کار و به بحث آمار رسیدیم. یه آمار تکاندهندهی رو شنیدیم، اون که در 3 ماهه نخست شروع بحران کووید 19 یا کرونا، 35% کسب و کارها در بخش‌های مختلف متوقف شدن.
بله. عرض میکردم که در 3 ماه نخست بخش فروش کالا و خدمت 35% کسب و کارها متوقف کامل شدن، 40% نیمه فعال بودن آقای دکتر، یعنی با ظرفیت نیمه، یعنی اگر 2 شیفت بودن با 1 شیفت مثلا ادامه میدادن، و 25% هم البته با ظرفیت کامل ادامه فعالیت دادن.
بله.
اینها احتمال زیاد بر اساس آمارهایی که داره در میاد همچنان در بخش‌هایی بودن که به حوزه سلامت، بهداشت و مسائلی از این چنین یا در قسمت‌هایی مثل خوراک ادامه میدادن. از اتفاقاتی که آقای دکتر در این مدت افتاد، تعدیل نیرو بود. در بخش خصوصی ما شاهد تعدیل جدی نیرو بودیم. باز آمارها نشون میدن که به طور نرم 1 نفر همه کسب کارها تعدیل نیرو داشتن. یعنی این که مثلا اگر 50 تا نیرو داشتن یکی، اگر مثلا 30 تا نیرو داشتن یکی، ولی به طور نرم آماری که درآمد برای اشتغال کشور این هستش که تقریبا همه کسب کارهای ما 1 تعدیل رو داشتن.
خب این که به نظر زیاد نیست.
آقای دکتر با توجه به تعدد کسب کارهایی که داریم و اینکه هر 1 نفر تعدیل عملا 1 خانوار 4 یا 5 نفری رو متاثر میکنه، چرا به نظر که در حوزه درآمدی مردم اثر جدی داشته؟
آماری وجود داره که ما مجموعاً چند واحد کسب و کار داریم در کشور که شاید اینجوری یه مقدار اینا کمک بکنه؟
باید اجازه بده این آمار رو من جلسه بعد ارائه بدم خدمتتون. از این جهت که این آمار تجمیعی نیست. ببینید آمار مثلا حوزه کشاورزی با حوزه صنعت با حوزه معدن با حوزه تولید خدمت، بعد این خدمت نیمه دولتی، اینا هست همش منتها مجزا است. من تجمیعش رو خدمت شما عرض
میکنم.
اما حالا میخوام اینو بگم خدمتتون. در ادامه
یه اتفاق تعدیل نیرو بود.
بعد از تعدیل نیرو بحث دورکاری رخ داد. بحث دورکاری هم از اون مباحثی بود که شاید پیش از کرونا داشتیمش، اما حقیقتش به گوش مردم و حتی خیلی از مدیران انقدر آشنا نبود و حتی زیر ساختهاش آماده نشده بود. در همون 3 ماه نخست خیلی از کسب کارها به ویژه دولتی ها به این فکر افتادن که خب حالا ما از بستر وب و آیتی استفاده کنیم برای اینکه بتوانیم کارمون رو به صورت دورکاری ادامه بدیم. آمارها نشون میدن به طور کل از اون چیزی که شروع شده تا انتهای کار کووید که حدس زده میشه مثلا شاید تا 6 ماه دیگه 9 ماه دیگه حدودا این ادامه داشته باشه، ما حدود 3 میلیون حداقل کسانی رو داریم که اینها شغل از دست رفته داشتن و این باز عدد به نظرم مهمی هست.
بله.
و این از همون قسمت هاییست که عرض میکنم یک پدیده اقتصادی اجتماعی بوده این کووید و نه صرفا یک پدیده درمانی و سلامت. بزرگترین چالش کسب کارها توی این مدت باز پیمایش شده، استخراج کردن. با حدود 30% بزرگترین چالش همه کسب کارها در طی این مدت حقوق و دستمزد کارکنان بوده. عموم کسب کارها با این موزل مواجه بودن که خب چجوری دستمزد پرسنل رو بپردازن وقتی خودشون آیدی خیلی ندارن. این با 30% بالاترین موزل کسب کارها بوده. و عامل دوم پرداخت اجاره محل کسب و اقساط وام بود، وام هایی که از بانک ها گرفته بودن، با 21%. و مشکلات دیگه با اهمیت های کمتر 9%, 7% و 8% و اینها. من خاطرم هست، شما احتمالاً در یاد مبارک باشه شنوندگان عزیزم، همینجور در اون چند ماهه نخست یک همیت و یک اتحادی رخ داد. بعضی از مالکان اجاره ها رو نگرفتن.
بله.
این به نظر من رویش و رشد یک اخلاقی بود در جامعه ما که ارزشمند بود که دست همدیگر رو گرفتیم. یعنی کسب کارها آمدن با مالکانشون به توافق رسیدن. بعضی از مالکان همه اجاره ها رو بعضن 1 ماه، بعضن 2 ماه و بعضی ها تا چند ماه منتها به صورت نیمه، نصف اون چیزی که توافق مال اجاره بود گرفتن. و خب این به نظرم خیلی ارزشمند بود و البته در ادامه خب این دیگه تداوم نیافت. بدیهی هم بود که نمیتونست تداوم داشته باشه. از نکات دیگه که باز خاطر شنوندگان عزیز هست این بود که انتظار عمومی و باور رایج اون زمان این بود که این بیماری حداکثر تا 3-4 ماه جمع میشه و مثلا با آغاز تابستان و شروع گرما این بیماری جمع میشه. اینها این انقدر باور رایجی بود که حتی شما در سخنان دولت مردان و مقامات دولتی همین رو میشنیدید، مثلا میگفتن از این شنبه به بعد دیگه مثلا بیماری نیست، که خب این حرف نادرستی بود و خب عملا باعث میشد سناریوهای غلطی در حوزه کسب کارها شکل بگیره و باید در این زمینه ما دقت بیشتری بکنیم وقتی میخوام یک سیاست کلی رو ابلاغ کنیم. اما در عمل خب دیگه دیدیم همه که این اتفاق رخ نداد و به لحاظ روانی آقای دکتر این اتفاق افتاد که ما پس از ضربه اول که 2 ماه بود و پذیرش نسبی اولیه که حدود 3 ماه طول کشید، وارد فاز بعدی شدیم. فاز بعدی چی بود؟ فاز روانی بود که همه ما دیگه پذیرفتیم باید در کنار پاندمی کرونا زندگی هم بکنیم. این فازی بود که به هر حال کسب کارها هم متناسب به همه اجزای جامعه باهش مواجه شدن و پذیرفتن و وارد اون شدن. حالا راجع به استراتژی‌هایی که شما اشاره فرمودید که چه استراتژی‌هایی اتخاذ شد، من می‌خوام راجع به اونها اگر اجازه بدید عرض کنم. اگر راجع به قسمت‌های قبلی شما فرمایشین من ورود کنم به این.
نه خوبه وارد همین بحث استراتژی‌ها بشیم، به این جهت که امروز شهروندان در هر جای دنیا که زندگی می‌کنن خودشون رو با شهروندان دیگر کشورها، دیگر حوزه‌ها مقایسه می‌کنن. خب کرونا از اون پدیده‌هایی بوده که شاید بتوان گفت بی‌نظیر بوده از این جهت که همه جای جهان رو درگیر کرده و همین خاطر به اون میگیم پاندمی یا همه‌گیری کرونا یا کووید 19. یه نقطه‌ای کشوری نبود که با این مسئله مواجه نباشه. خب وقتی یه همچین فراگیری وجود داره همه عقل‌ها و همه توانایی‌ها و همه مدیریت‌های بشر به کار گرفته شد برای مواجهه با این، به ویژه در حوزه کسب و کار. خب مردم ما هم در هر بخشی که کسب و کار داشتن، از رستوران‌ها گرفته، از نمی‌دونم بخش خدمات حمل و نقل گرفته، از واحدهای تولیدی گرفته و بخش‌های آموزش حتی گرفته، نگاه میکردن، هر روز جستجو میکردن ببینن در نقاط دیگه دنیا داره چه اتفاقی میفته.
دقیقا.
خب عمدتاً هم ایرانی ها همیشه خودشون رو با کشورهای توسعه یافته مقایسه میکنن، یعنی با بالاتر از خودشون نه با پایین تر از خودشون.
و چرا نکنن؟ و چرا ایرانی نکنن؟ بله عزیز و بزرگ.
این جزء فرهنگ اصلا مردم ما هست. خب در خیلی از کشورها اطلاعاتی منتشر میشد که برای مثال من حالا اسم اون کشور رو نمیبرم، اون عددارم نمیگم، اما دقیق اطلاع دارم عرض میکنم، به خیلی از واحدهای کسب و کار در اون کشور مربوطه وام داده شد، وام با بهره بسیار کم، البته به شکل پلکانی. مثلا گفتن اگر یک ساله شما پس بدید بهرش اینقدر هست، اگر دو ساله بشه طبیعتا بیشتر، و تا 10 سال، یعنی تا 10 سال قرار شد. عرض کنم که یک مستمری تعریف کردن حتی برای واحدهای تولیدی در حدی که بتوانند حقوق نیروهاشون رو بدن و تعدیل نیرو صورت نگیره. یعنی با همین دوتا اقدام حمایتی از فروپاشی کسب و کارها در بسیاری از کشورها جلوگیری شد. اون هم در کشورهایی که فراگیری و ضریب خطر کرونا خیلی بالا بود. حالا برخی از کشورها خب کمتر با این مسئله اینقدر درگیر بودند. با این ذهنیت الان سوال در ذهن شنوندگان ما و حالا هر کسی که این بحث رو تعقیب میکنه این استش که در کشور ما چگونه عمل شد و چگونه میتوانست عمل بشود و الان خوبه چه اقداماتی انجام بگیرد.
کاملا درست فرمودید و من اجازه میخوام اینو در دو قسمت توضیح بدم. یک قسمت اون چیزی که خود کسب کارها دست بر زانوی خودشون گذاشتن و با هم بعضا همراهی هایی و موازی کاری هایی و همپوشانی هایی داشتن برای اینکه از این بحران عبور کنن، و قسمت دیگه که یکی از اضلاع چهارگانه ای هست که من در ادامه بهش میپردازم، بحث دولت ها و حاکمیت بود که چه کار باید میکرد و چه کار
اون همبستگی کسب و کارا رو توزید. مثالی موردی تو ذهن
میگم بله بفرمایید. در 3 ماهه نخست، در حقیقت همون 3-4 ماهه که بحث اوایل بود، 3 تا استراتژی یا 4 تا استراتژی میشه نام برد که تقریبا کسب و کارها اونهایی که موفق بودن، حالا بعضی ها در همه بازارها بالاخره تعلل دارن و این آسیب رو به خودشون زدن، اما اونهایی که پیشرو بودن این کارها رو کردن. چه کارهایی؟ 1. تلاش کردن برای اینکه بسترسازی کنن، چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، و شروع به فروش آنلاین و اینترنتی بکنن. این یکی از سیاست‌های مهمی بود که عرضم کردم خدمتون، اون کسب کارهایی که به ذات خودشون از قبل اینو داشتن، اونها اصلا آسیب خیلی کمتری خوردن،
حتی رشد هم کردن.
درود بر شما. حتی بعضا رشد کردن، مثال بین‌المللیش مثل سایت آمازون، مثال داخلیش مثل دیجیکالا و اسنپ و اینا. دومین استراتژی و سیاستی که اتخاذ شد سیاست تخفیف بود، و سیاست سوم که با همین همراهی میکرد سیاست تقسیط بود. هر دوش آقای دکتر معطوف به ترغیب مشتریان برای خرید طراحی شد. تخفیف و تقسیط رو کسب کارها با حد قابل توجه و مطلوبی که بتوانن مشتریان رو برگردونن به بازار، عملا ببینید مشتریان بازار رو خالی کرده بودن و رفته بودن، و همه در خونه پناه گرفته بودند. باید به یک شیوه اینها رو ترغیب میکردن به بازگشت. برای همین بعد از اون سیاست فروش آنلاین یا برخط و تلفنی، حتی سیاست تقسیط و تخفیف به حد وسیع در انواع کسب و کارها اعمال شد و خب اثرات خودش هم بزن برای اینکه مشتری برگردن داشت.
در رابطه با سیاست تخفیف یه نکته ای رو من خوبه اینجا بگم خدمت جنابالی و شنوندگان. اخیراً با یکی از کارآفرینان نامدار کشور گفتگوی انجام دادم که حالا انشالله به زودی در رادیو این گفتگو پخش خواهد شد. بخشی از صحبت ما به همین دوران کرونا رسید. خیلی برای من جالب بود یا تا حالا مثلا تصورش هم نمی کردم. این کارآفرین محترم گفتش که ما در دوران کرونا سود شرکتمون رو صفر تعریف کردیم. یعنی یک سال، یعنی یک کارآفرینی با بیش از 50 سال قدمت در کار در کشور و تولید، گفت ما صفر تعریف کردیم، مبنامون رو بر این گذاشتیم که تا یک سال از شروع پاندمی کرونا ما فقط بتوانیم نیروهامون رو حفظ کنیم.
احسنت.
و چرخ تولیدمون رو حفظ کنیم و بتونیم به مشتریامونم خدمات بدیم در این شرایط. و خیلی برای من جالب
این بود. همون سیاست دومی بود که من عرض کردم خدمت شما،
از چه بلوغ و پختگی در ذهن اون کارآفرین در میاد که گفتم خب شما چطور مثلا تو حوزه کسب و کار کسی حاضر نمیشه مثلا یک قرون ضرر بکنه یا چیز بکنه؟ گفت نه، این جزء در واقع بینش و شعور یک کارآفرینه یا واحد کسب و کاره که بتونه برای همچین مواقعی هم تدبیر بکنه. گاهی اوقات تدبیر اینه که شما سود نکنی
دقیقا.
ولی اصل کسب و کار رو حفظ کنی و یک نفر نیروت هم حتی تعدیل نکنی.
دقیقاً. بله. من تو پرانتز همین رو اگه بخوام یه توضیح بدم برای اینکه برای شما آشکارتر بشه، این حتی سود مادی داره برای اون کارآفرین. چه سودی؟ ببین آقای دکتر، از هم پاچیدن یک خط تولید و از دست دادن یک سری از نیرو، شما ممکنه یک سال بتونی اینو تحمل کنی، ولی وقتی که بعد از کرونا میخوای دوباره راه اندازی کنی، دیگه اون نیرو شاید دیگه به دست شما نیاد. اون برای همین ادامه دار کردن این کار خیلی مهم بود و برای همین این سیاست ها رو اتخاذ کرد.
این رو از این جهت من گفتم
درسته
در تکمیل فرمایش شما که گاهی اوقات در واقع جوانهایی که وارد کسب و کار میشن و مثلا کم تجربه هستن، فکر میکنن که باید همیشه مثلا سود بکنن.
احسن.
یا اینطوری نیست واقعا. باید همیشه در کسب و کار یه دوره هایی رو هم تصور کرد که هیچ سودی نیست. اما همین که شما کسب و کارتون رو حفظ میکنید، در واقع دارید سود میکنید به تعبیر شما.
من یک ایامی در سر کلاس های درسم به دانشجوها میگم که این شعر معروف طی این مرحله بی همراهی خضر مکن ظلمات است به ترس از خطر گمراهی، این فقط برای عرفان نیست و این برای کسب کار هم هست. شما وقتی که انشالله میخواد برید بعدن وارد فضای کسب کار بشید، لزوما خودتون رو مدتی اقلا 3 ماه تا 1 سال در کنار دست یک پیر و کار دیده این کار قرار بدید، بذارید که این نکات رو به شما بیاموزن برای بقا.
بله.
و من به استراتژی بله چهارم عرض کنم. چهارم استراتژی تلاش برای کاهش هزینه ها بود. نیروی انسانی یه قدری کاهش زمان کاریش که خب دستمزد رو هم پایین می آورد ولی حفظش می کرد. مواد اولیه ارزان‌تر، فرایندهای تولید، اون قسمتی که شما اشاره فرمودید که مثلا میتونی از قسمت همکاری به من بگی، این اینجا بود اتفاق افتاد. مثلا یک صنعتی، یک حرفه‌ای 2-3 تا از خطوط تولیدش رو ناچار بود که تعطیل بکنه، از یک خط تولید دیگه، از یک کسب و کار دیگه درخواست میکرد که فلان چیز رو که من دیگه تعطیل کردم و نمیزنم و تو میزنی، تو به من خروجی بده. و اینجوری همدیگه رو پوشوندن. مثلا فرض کنید مهره و پیچ.
بله.
شما خط پیچ رو تعطیل کردید و پیچ رو از یک دوست دیگه‌ای که اون خط مهرش رو تعطیل کرده میگیرید و با هم اینجوری همپوشانی کردن. خیلی از کسب و کارها توانستن با این شیوه بخشی از کار رو یک شیفت بکنن، کاری کمتر بکنن، نیازهای دیگه شون رو ورودی از جای دیگه بگیرن و خروجی باز به جای دیگه بدن.
بله.
این 4 تا استراتژی اصلی بود که آقای دکتر در 3-4 ماهه اول رخ داد. اما
فروش آنلاین، تخفیف، تخسیط و کاهش هزینه ها.
بله.
بله.
اما با ادامه دار شدن کار که بحران و اثراتش همچنان ادامه داشت، خب راه بردهای نامبرده که من حالا عرض کردم خدمتتون ادامه پیدا کرد، اما با سیاست های دیگه هم تلفیق شد. یعنی دیدن خب اونا کفایت نمیکنه برای بقا و باید تقویت بشه با یک سیاست های دیگه. چه سیاست هایی؟ باز عرض میکنم، اونهایی که کسب کارهای موفق اتخاذ کردن. بعضی شروع کردن بازنگری در مدل کسب کارشون. سازمان تولید و فروششون و تمرکز و تقویت مزیت‌هاشون. یعنی چی؟ یعنی به صورت دیدن خب این کار داره ادامه دار میشه و معلوم نیست تا کی میخواد بقا داشته باشه، آمدن گفتن خب مزیت مثلا محیط کسب کار ما و این فضای کسب کار ما و اون چیزی که داریم چیه، مدل کسب کارشون رو عوض کردن، بعضی چیزها رو کاهش دادن، بعضی چیزها رو از سازمان تولیدشون اصلا خارج کردن برای اینکه بتوانن ادامه بدن و اون اصلی ها رو که مزیتشون بود نگه داشتن.
تقاضای در واقع بیشتری داشت.
و همینجور سازمان فروششون رو تغییر دادن. یعنی چی؟ یعنی اگر تا پیش از این فقط در بازارهای داخلی یا بازارهای مثلا پایتخت به فرض عرض می‌کنم یک منطقه و محل خاص دنبال مشتری بودن، این رو توسعه دادن به سطح کشور و بعد توسعه دادن به خارج از مرزها و این اتفاق به نظرم مبارکی بود که این کسب کارها شاید در ایام عادی هیچ وقت حاضر نمی‌شدن که این ریسک رو تحمل کنن و یا خودشون رو تطبیق بدن با این شرایط جدید. سیاست ششم که بخوام خدمت شما عرض کنم، در شرایطی که برخی از رقبا به ناچار در این بازار حذف شده بودن و یا نبودن، گوشه هایی از بازار خالی شده بود. آقای دکتر این اصلاحی هست که در کسب کار وجود داره، اونهایی که هوشیار بودن، کسب کارهایی که زرنگتر بودن اصطلاحاً، آمدن و اون گوشه های خالی بازار رو پر کردن. یعنی اگر در روال عادی اینها میخواستن به اون بخش از بازار دسترسی پیدا کنن شاید 10 سال طول میکشید، اما به دلیل اینکه بعضی از رقباشون و بعضی از کسب کارها زمین خورده بودن و نمیتونستن ادامه بدن، اینها آمدن و رفتن خودشون رو اونجا جایگزین کردن.
این همون چیزی که ما بهش میگیم استراتژی اقیانوس آبی.
درود بر شما. خودشون رو به این سبک توسعه دادن. من اگر اجازه بدید یکی دو تا نکته دیگه راجع به این استراتژی ها میگم بدون مثال و عبور میکنم. از استراتژی دیگه تکنیک های خاص در قیمت گذاری بود، نحوه فروش بود، شرایط پرداخت بود، تقویت و احیا نیروی انسانی بود با آموزش ها و روش هایی که دیگه مدرن بود، بر بستر وب بود، نظارت پیوسته بر مدیریت تغییر و مدیریت سرمایه گذاری تو بازار بود و مسائلی از این دست. اما جنبندی اگر من بخوام خدمت شما داشته باشم، یک تصویر رو برای شنوندگان ایجاد بکنیم. یک چهار ضلعی رو، یک مربع رو شما فرض بکنید. یک ضلع این مربع دولت هست، مجلس هست، قوه قضاییه، بله، مدیریت شهری، عملاً حاکمیت. یک ضلع دیگه این نهادها و انجمنهای صنفی هستند که بالای سر کسب و کارها قرار دارن. یک ضلع دیگه این مربع مردم و مشتریان هستن و ضلع چهارم خود کسب کارها. به نظرم میاد اگر ما بخوام کار جدی رو این بحث داشته باشیم، نقش هر چهار ضلع رو از ابتدای پاندمی تا به امروز باید یک تحلیلی بکنیم و نقد بکنیم و آسیب شناسی بکنیم که در گام های بعدی ببینیم کدوم حوزه ها، کدوم از این اضلاع عملکرد ضعیف‌تری داشتن و خواهش کنیم که به هر حال اونجا این اتفاقات بیفته. آقای دکتر یه نکته، اقتصاد ایران رو برآورد کردن فقط ناشی از پاندمی کرونا. 9% اقتصاد ایران کوچک شد.
9%.
9% عدد بزرگی است. در یک مطالعه تطبیقی که در سطح دنیا انجام شد، دولت‌ها کسب کارها رو بعضن به 10 تا و بعضن به 20 سطح تقسیم کردن. یعنی از بسیار آسیب دیده های دکتر تا کم آسیب دیده و بی آسیب.
بله.
این تقسیم بندی بود که دولت ها انجام دادن و به تناسب این سطح بندی آمدن حمایت ها و تسهیلاتی رو قائل شدن. چه حمایت هایی؟ اشاره شما فرمودید، بزن معافیت های مالیاتی قائل شدن. خب درآمدی که نبود که مالیات بر درآمد باشه، ارزش افزوده ای نبود، آمدن مالیات بر ارزش افزوده رو یا بخشیدن یا بسیار کم کردن. معافیت هایی رو در سهم بیمه هایی که موظف بودن قائل شدن. کمک های بلاعوض بعضن به بعضی از کسب کارهای بزرگ داده شد. وام های کم بهره که شما اشاره کردید، بخشودگی هایی تو حوزه عوارض شهری آمدن قائل شدن. بخشودگی هایی در حوزه آب، برق، گاز و خدمات اینچنین تو حوزه انرژی که به هر حال بسیار مهم بود آمدن قائل شدن. یه نکته شما اشاره کردید، من دارم نمیاد ازش بگذرم. بعضی از کسب کارها رشد کردن. آمار دقیقاً نشون میده کمتر از 1% کسب کارها شاهد رشد اقتصادی بودن در اون 5-6 ماه نخست. مثلا تولیدات محصولات سلامت، بهداشت، برخی دانش بنیان هایی که آقای دکتر مرتبط بودن با حوزه سلامت و پزشکی، مثلا دستگاه های ضد عفونی تولید میکردن، اینها رشد کردن. حوزه برنامه‌نویسی، حوزه مهندسی سیستم های فروش آنلاین، اینا اون کسب کارهایی بودن و رشد کردن. آمازون و ایبی اونها هم که اشاره کردم که میلیاردها دلار سود کردن و سهامشون اصلا بالا رفت. بیشترین ضرر زیان رو که کرد، حالا ما همه بخشمندی ها رو کردیم، بیشترین ضرر زیان رو آقای دکتر کسب کارهای خرد کردن، کارگاه‌های کوچک و سنتی. من اگر اجازه بدید عرایزم رو به این حد بسنده کنم، اگر شما صلاح دونستید ما میتونیم بحث رو در جلسه دیگه هم در خدمتتون داشته باشیم. خیلی متشکرم.
خیلی متشکر آقای دکتر علوی. دو تا نکته رو هم من انتهای حالا برنامه اشاره بکنم، چون این بحث رو آمارهایی هم شما دادید، این دوتا به هم البته ارتباط داره. ببینید واقعا مردم که حالا بخشی از این مردم هم در حوزه کسب و کار فعال هستن، در سال 99 دوران خیلی سختی رو سپری کردند، اما خب واقعا با خیشتنداری و با صبر